سلام، صبح خیر. هفته بامداد روز یکشنبه 8 فروردین 1395، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرشد هستم و امیدوارم روز یکشنبه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من هم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا 30 دقیقه آینده ما رو همراهی کنین. ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
باراک اوباما میگوید تخریب مسلمانان اقدامی غیر سازنده است.
حسن روحانی میگوید ایران علاقه‌ای به ادامه تنش با عربستان سعودی ندارد.
و به گفته محمد جواد ظریف ایران توان موشکی خود را تقویت خواهد کرد. برای
همه 4 روز پس از حملات مرگبار بروکسل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید انگ زدن و تخریب مسلمانان به نفع افراط‌گرایان خواهد بود و اقدامی غیر سازنده است. باراک اوباما که روز شنبه در برنامه هفتگی رادیویی خود سخن میگفت، مسلمانان آمریکایی را مهمترین متحد این کشور در نبرد با کسانی دانست که به گفته او به دنبال جنگ و خشونت هستند. پیش از این تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار گشت‌زنی نیروهای پلیس در مناطق مسلمان نشین آمریکا شده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد در حملات بروکسل دست کم 14 آمریکایی مجروح شدند. در جریان حمله‌های مرگبار به فرودگاه و مترو در بروکسل، پایتخت بلژیک، در روز سه‌شنبه دست کم 31 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و تهدید کرده که حمله‌های بیشتری را سازماندهی خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه اجرای برجام تعهد حقوقی دولت آمریکا است، میگوید ایران اقدامات اخیر آمریکا بر ضد برنامه موشکیش را با تقویت هرچه بیشتر توان موشکی خود پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما همچنین تاکید کرد که با دستور رئیس جمهور توان موشکی ایران تقویت خواهد شد.
ما هیچ محدودیتی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی قائل نیستیم، به خاطر اینکه موشک‌های ما برای حمله سلاح هسته‌ای طراحی نشده و اصولاً ایران برنامه سلاح هسته‌ای نداره.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 شرکت ایرانی به نام‌های صنایع شهید نوری و صنایع شهید موحد را به دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم قرار می‌دهد.
مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس 10 روز شنبه اعلام کرد شورای نگهبان آرای او را باطل و مسئله رد باطل کرده و مسئله رد صلاحیت او مطرح نشده است. به گزارش ایلنا، خانم خالقی اعلام کرد از طرق قانونی و حقوقی به دنبال آنچه استیفای حقوق خود و مردمی که او را انتخاب کردند نامید خواهد بود. مینو خالقی از کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر اصفهان با حدود 193 هزار رأی به عنوان نفر سوم این حوزه برگزیده شد، اما روز سوم فروردین سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد آرای خانم خالقی باطل شده و نفر جایگزین وی در انتخابات میان دوره ای انتخاب خواهد شد. دلیل ابطال آرای خانم خالقی هنوز رسما اعلام نشده، اما استانداری اصفهان اعلام کرده است وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع است.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از دولت عراق خواست برای مبارزه همه‌جانبه با گروه حکومت اسلامی در جهت آشتی میان شیعیان و سنی‌های این کشور تلاش کند. بان کی‌مون که به عراق سفر کرده است، در نشست خبری با حیدرعلی‌بادی نخست وزیر این کشور گفت آشتی ملی بخش مهمی از استراتژی شکست گروه حکومت اسلامی است که توانسته است از گروه سنی‌های به حاشیه رانده شده و محروم بهره برداری کند. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی که در این سفر بان کی‌مون را همراهی کرده است، از اختصاص 250 میلیون دلار برای آنچه بازگرداندن ثبات در مناطق آزاد شده خواند خبر داد. ارتش عراق در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی است که مناطقی از این کشور از جمله 2 شهر موسل و فلوجه را در کنترل دارد.
در ادامه رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی دموکرات‌ها در آمریکا، برنی ساندرز در 2 ایالت آلاسکا و واشنگتن اکثریت آرا را در برابر هیلری کلینتون، دیگر نامزد این حزب، به دست آورد. برنی ساندرز با حضور در میان هوادارانش پیروزی خود را در ایالت واشنگتن جشن گرفت.
We just won the state of Washington.
هیلاری کلینتون که همچنان شانس نخست نامزدی حزب دموکرات است، در روزهای گذشته بر مبارزه با رقیبان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده بود. نتایج انتخابات حزب دموکرات در ایالت هاوایی نیز قرار است تا ساعتی دیگر اعلام شود. روز شنبه نامزدهای جمهوری خواه در هیچ ایالتی با یکدیگر رقابت نداشتند، اما دونالد ترامپ همچنان نسبت به رقیبان جمهوری خواه خود در وضعیت بهتری قرار دارد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش علاقمند به ادامه تنش با عربستان سعودی نیست و امیدوار است در آینده نزدیک مسیر درستی برای حل و فصل مشکلات دو کشور پیدا شود. آقای روحانی این سخنان را در روز پایانی سفر دو روزه خود به پاکستان اعلام کرد. روابط عربستان سعودی و ایران در سالهای گذشته بحرانی بود، اما پس از آن که در دی ماه سال گذشته عربستان سعودی شیخ نمر روحانی شیعه را اعدام کرد، سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد مورد حمله قرار گرفت و ریاض در واکنش به این اقدام روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز پایانی سفر رسمیش به پاکستان در یک نشست رسانه‌ای در اسلام آباد گفت که ایران به دنبال تنش با عربستان سعودی نیست. آقای روحانی افزود عربستان سعودی نقش مهمی در به تعبیر او جهان اسلام دارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. این اظهارات در حالی است که رئیس جمهوری ایران چندی پیش گفته بود که این عربستان سعودی است که باید گام اول را در بهبود روابط دو کشور بردارد. روابط میان عربستان سعودی و ایران در سالهای گذشته بحرانی بوده، اما پس از آنکه در دی ماه سال گذشته عربستان شیخ باقر النمر روحانی شیعه را اعدام کرد، سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد مورد حمله برخی از معترضان به این اقدام قرار گرفت و عربستان هم در واکنش روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. حدود 3 ماه پیش هم محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اوج تنش‌ها میان ایران و عربستان در سفری به تهران و ریاض پیشنهاد میانجیگری برای کاهش تنش میان دو کشور را مطرح کرد. درگیری‌ها در یمن و سوریه از جمله زمینه‌های اصلی تیره شدن روابط دو کشور در سال‌های گذشته بوده است، اما به اعتقاد حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، وضعیت جدید به وجود آمده در روند صلح یمن و سوریه را میتوان نشانه‌هایی از حرکت ایران و عربستان به سوی کاهش تنش در روابط دو کشور ارزیابی کرد.
در این 1-2 هفته اخیر یه مقداری به نظر میاد برخی گشایش ها داره صورت میگیره، چه در مورد یمن که داره جنگ میره به طرف اینه که یه مقدار مذاکراتی شکل بگیره بین روسیه و عربستان، چه در زمینه سوریه که داره مذاکرات به هر صورت شروع شده و هر دو طرف البته دارن در سطح بالا با هم چونه میزنن، ولی همین که آتش بس در بخشی از کشور برقراره و خب عربستان از طرفی میبینه که اونطوری که اطلاعات نشون میده اون شرط قبلیش مربوط به خروج نیروهای ایران یه مقدار متحقق شده اونطوری که آمریکایی‌ها اطلاعاتشون نشون میده. در این حال هر دو کشور هم به خصوص عربستان رسیدن به این نتیجه که این جنگ در سوریه نتیجه نمیده و نمیشه از طریق مثلا اون جنگ نیابتی با ایران مسئله را حل کرد. هر دو کشور رسیدن به مرزهای به اصطلاح توان خود و ظرفیت خودشون.
ایران میتونه و در آینده هم خواهد تونست.
در حالی رئیس جمهوری ایران از کاهش تنش در روابط با عربستان سعودی استقبال کرده که مقامات ریاض میگویند ایران برای داشتن روابط خوب با کشورهای عرب منطقه باید نخست در امور داخلی این کشورها دخالت نکند، اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است. با این حال حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که روابط ایران با غرب پس از توافق هسته‌ای اخیر عربستان را در شرایط دیگری قرار داده تا با ایران تعامل بیشتری داشته باشد.
عربستان یه مقدار نگرانی از آمریکا هم داشته، یعنی اینی که آمریکایی‌ها بعد از برجام بیش از پیش به ایران متمایل بشن، اون رابطه تنگاتنگ با عربستان که از قبل این مقدار خرج برداشته بود در مورد ایران بیش از پیش به طرف ایران چرخش پیدا بکنه.
روابط ایران و عربستان در سالهای پس از انقلاب سال 57 در ایران همواره با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است، اما در سالهای اخیر به ویژه درگیری‌ها در یمن و سوریه و همچنین رقابت دو کشور در تحولات سیاسی عراق و لبنان حوزه‌های تنش دو کشور را افزایش داده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در ارتباط با موضوع همین گزارش مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کردند. کاربری به نام مقدم پور نوشته علت اینکه می‌خوان با عربستان تنش زدایی کنن اینه که حج عمره 1 میلیونی رو کردن 12 تا 15 میلیون تومان و از این بابت جیب مردم ایران داره غارت میشه. کاربر دیگری نوشته جمهوری اسلامی رژیمی ماجراجو و بحرانساز است و به همین دلیل از افزایش تنش با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. محسن هم نوشته باعث تأسفه که حسن روحانی امیدواره که با سعودی ها همکاسه بشه. همچنان در نبود روزنامه‌ها در تعطیلات نوروزی آخرین ماهنامه‌های منتشر شده در پایان سال 94 رو مرور می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از ویژه‌نامه نوروزی فروردین امروز شروع کنیم که گفتگویی داره با اولین نماینده زن قزوین در مجلس شورای اسلامی. چه نکاتی تو این گفتگو مطرح شده؟
بله، حمیده زرآبادی نخستین زنی هست که از قزوین به مجلس دهم راه پیدا کرده. تا کنون در 10 دوره، یعنی 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، هیچ زنی از حوزه انتخابی قزوین راهی مجلس شورای اسلامی نشده بود. حالا ایشون در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی فروردین امروز گفته که به دلیل اینکه نخستین زنی است که از قزوین راهی مجلس شده، وظیفه خودش رو سنگین‌تر نسبت به سایر نمایندگان میدونه. علاوه بر این، ایشون درباره اینکه چطور شد که پیروز شد در انتخابات گفته که دو عامل تأثیر بسیار زیادی داشت. یکی از این عوامل حمایت لیست اصلاح طلبان از ایشون بوده و دیگری هم حضور حد اکثری یا مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات. از جمله نکاتی که ایشون بهش اشاره کرده در دوران انتخاب، در دوران نمایندگی انجام خواهد داد، اینه که گفته با بیکاری، اعتیاد و افسردگی سعی میکنن که با طرح و یعنی طرحهایی که در مجلس تصویب خواهد شد مقابله کنن. علاوه بر این گفته که ما باید ملی و جهانی بیاندیشیم و قوانین ملی وضع کنیم و تاکید کرده که با عقلانیت هم میتوان جلوی تندروها رو گرفت و همچنین با گفته بود.
شهرام، ماهنامه همشهری اقتصاد هم تیتره که خودش رو به قیمت نفت اختصاص داده. ارزیابی این ماهنامه از دلایل کاهش قیمت نفت چیه؟
بله، ماهنامه همشهری اقتصاد در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای مرتضی ایمانی راد. ایشون دکترای اقتصاد گرایش برنامه‌ریزی و توسعه رو داره از دانشگاه تهران و فوق لیسانسش هم از آلمان دریافت کرده بود. ایشون در گفتگو با ماهنامه همشهری اقتصاد تاکید کرده که سقوط قیمت نفت و کاهش قیمت طلا یکی از دلایل اصلیش اینه که قیمت دلار در بازار جهانی تقویت شده. البته ایشون تاکید کرده که این افزایش قدرت دلار رکود اقتصادی در ایران رو ممکنه روش تأثیر بذاره و موانع بیشتری برای خروج از رکود ایجاد کنه که دولت باید این موضوع رو در نظر داشته باشه.
و ماهنامه برای فردا، مهمترین مطالب ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه برای فردا چیه؟
ماهنامه برای فردا در روی جلد خودش عکسی از آقای عبدالحسین ساسان منتشر کرده. ایشون عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بود از سال 1360 تا سال 1388 و منتخب اول مردم اصفهان در نخستین دوره شورای شهر اصفهان بوده. نکته مهم درباره ایشون اینه که ایشون فرزند آیت الله جلال الدین طاهری هست، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه اصفهان، که از سمت خودش استعفا داد و نامه سرگشادهی هم در اون سالها برای آقای خامنه‌ای نوشته بود. حالا ایشون در گفتگو با برای فردا تاکید کرده که همسویی دولت و مجلس لزوماً به نفع مردم نیست. ویژه‌نامه نوروزی برای فردا هم در این شماره چند نسخه خطی درباره نوروز رو معرفی کرده، نگاهی به مراسم نوروز در دو شهر تاریخی اصفهان و اردبیل داره و همچنین نوروزگان اصفهان رو در دوران سلجوقی تشریح کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، اجرای کنسرت تاریخی گروه رولینگ ستونز در هاوانا پایتخت کوبا، و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابریه و به غیر از سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، باقی استانها شاهد بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق خواهند بود. این بارش ها در چند روز آینده هم به همین ترتیب ادامه داره. در بیشتر استانها وزش باد رو شاهد هستیم، اما برای استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، کرمان و یزد وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی شده. امروز سردترین شهر زنجان با حداقل 5 درجه بالای صفر و گرمترین هم بندرعباس با حداکثر 30 درجه بالای صفر. سازمان هواشناسی از مسافران استانهای شمال غرب و غرب کشور به دلیل کولاک برف در جاده‌های کوهستانی خواسته تا حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
و با هم نگاهی کنیم به سرخط خبرها. 4 روز پس از حملات مرگبار بروکسل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید انگ زدن و تخریب مسلمانان به نفع افراطگرایان خواهد بود و اقدامی غیر سازنده است. باراک اوباما مسلمانان آمریکایی را مهمترین متحد این کشور در نبرد با کسانی دانست که به گفته او به دنبال جنگ و خشونت هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه اجرای برجام تعهد حقوقی دولت آمریکاست میگوید ایران اقدامات اخیر آمریکا بر ضد برنامه موشکیش را با تقویت هرچه بیشتر توان موشکی خود پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که با دستور حسن روحانی توان موشکی ایران تقویت خواهد شد. هزاران تن از طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن روز شنبه در اولین سالگرد آغاز مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن در صنعا تجمع کرده و علیه عربستان شعار دادند. مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم روز شنبه اعلام کرد شورای نگهبان آرای او را باطل کرده و مسئله رد صلاحیت او مطرح نشده است. مینو خالقی با حدود 193 هزار رأی به عنوان نفر سوم حوزه اصفهان برگزیده شد، اما سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای خانم خالقی باطل شده است. و در ادامه رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی دموکرات‌ها در آمریکا، برنی سندرز در دو ایالت آلاسکا و واشنگتن اکثریت آرا را در برابر هیلاری کلینتون، دیگر نامزد این حزب، به دست آورد. برنی سندرز با حضور در میان هوادارانش پیروزی خود را در ایالت واشنگتن جشن گرفت. هیلاری کلینتون که همچنان شانس اول نامزدی حزب دموکرات است، در روزهای گذشته بر مبارزه با رقبای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده بود.
مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از چگونگی توزیع درآمد در ایران در سال 1393 را منتشر کرده. بنا به این آمار، شاخص نابرابری جینی در جامعه شهری و روستایی ایران افزایش داشته و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدها در لایه‌های پایین جامعه و لایه بالاتر بیشتر شده. احمد علوی اقتصاددان در صدای از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، چه دلایلی باعث شده که این فاصله طبقاتی افزایش پیدا بکنه؟
شاخص جینی شاخص چگونگی توزیع درآمد هر جامعه است. افزایش فاصله طبقاتی در ایران علارغم برخی شباهت‌ها با سایر کشورها داره، یه تفاوتهایی هم با اونها هست. در ایران حاکمیت متمرکز نفتی و رانتی مستقره و همین حاکمیته که توزیع منابع اهم از منابع اقتصادی، فرصتهای شغلی و منابع قدرت، دانش و منزلتی رو در اختیار داره و چگونگی توزیع اونها رو رقم میزنه. بنابراین بخش قابل توجهی از توزیع نابرابر درآمد محصول همین امره. اما همزمان نباید فراموش کرد که ساختار نظام توزیع درآمد و دارایی هم مثل بقیه کشورها به شکل ناعادلانه تنظیم شده و همین هم میتونه یکی از عواملی باشه که به این شکاف طبقاتی دامن زده. و البته باید گفت که نمیشه این نظام رو به یک باره و با اقدامات نمایشی یا در چارچوب دیوان سالاری حل کرد، بلکه مستلزم دگرگونی در بسیاری از ساختارها و هنجارها در ایرانه.
آقای علوی، گزارش مرکز آمار نشون میده که شاخص توزیع جینی در کشور، شهرها و روستاها از سال 85 به بعد روند نزولی گرفته بود که به نوعی نشان از کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی داشت. به نظر شما سیاست‌های جدید دولت فعلی باعث افزایش فاصله طبقاتی شده؟
سیاست‌های توزیع اقتصادی دولت فعلی تغییرات گسترده‌ای نسبت به دولت گذشته نداشته. بنابراین افزایش فاصله طبقاتی پیامد بلند مدت همون سیاست‌های گذشته است. دولت پیشین با اقدامات نمایشی همچون توزیع نقدی، یارانه‌ها و اقدامات مشابه توانسته بود تا حدی مانع بروز شکاف طبقاتی در کوتاه مدت بشه. اما از اون جهت که اون اقدامات بنیادی نبود، با وجود آمدن امواج تورمی و همچنین رکود و کاهش اشتغال، شکاف طبقاتی دوباره خودش رو نشون داد. پیامد بلند مدت اون شعارهای عدالت‌خواهی عوام‌گرایانه همین افزایش فاصله طبقاتی که الان مشاهده میشه.
خب به نظر شما راه حل مناسب کاهش فاصله طبقاتی در ایران چیه؟
توزیع درآمد در ایران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مسئله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم است. یکی از شرط‌های حل جامع و ساختاری فاصله طبقاتی در ایران مشارکت عمومی شهرمردان در مدیریت نهادهای قدرت و به زبان دیگه دگرگونی ساختار قدرت و پیشرفت نسبت به دموکراسی، چون این نهادهای قدرت هستند که توزیع امکانات رو نابرابر کردند. در کنار این اقدام سیاسی، البته میبایست نظام توزیع منابع در ایران هم دگرگون و شفاف بشه، تورم کاهش پیدا بکنه، رشد پایدار در ایران وجود بیاد و البته افزایش اشتغال و فرصت‌های شغلی زیاد بشه در ایران و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم که از ضرورت‌های عمومی هست به شکل عمومی عرضه بشه تا شاید فاصله طبقاتی کاهش پیدا.
ممنون از شما احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما ایبدیزاده.
برای ما شنیدنی ترین صدا در صبحانه با خبر صدای شنونده هایی که به ما زنگ میزنن و برامون پیغام میذارن.
همه جای دنیا تصادفه، تصادف میشه، ولی مسئله خدماتی است که بعد از این تصادف باید به بیمار داده بشه. برای اینه که آمار آلمان با 80 میلیون آدم و بیش از 40 میلیون اتومبیل 3000 و اندیس نفر در سال، ولی در ایران بالغ بر 20,000 نفره.
خواستم به آقای خامنه ای بگم که شما برجام 1 قبول داری ولی برجام 2 قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که آمریکایا کلا سرت نذارن.
ایران دو سهمیه المپیک رو در شمشیر بازی به دست آورد. مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی بیشتر.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی، موفقیت مشتبه بدینی در رقابت‌های گزینشی المپیک رشته شمشیر بازی. آخرین مرحله از این رقابت‌ها در کره جنوبی برگزار شد و آبدینی تونست قهرمان المپیک لندن رو ببره. همچنین یکی دیگر از شرکت کنندگان که از دو المپیک پکن و لندن مدال داشت، به علاوه قهرمان کره‌ای که قهرمان جهان بود، همه را از پیش رو برداشت، مثل تامسیز فرانسوی و تونست در نهایت با یه شکست مقابل حریف آمریکایی به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کنه برای اولین بار در تاریخ شمشیربازی ایران. از رقابت‌های جایزه بزرگ جهانی ایران صاحب مدال شد. آبدینی در المپیک لندن هم حضور داشت، بسیار با تجربه است و پیمان فخری سرمربی تیم ملی معتقده که او میتونه طلسم کسب مدال رو برای ایران بشکنه در رقابت‌های قهرمانی جهان و در المپیک هم که امیدوارانه در واقع میتونه به میدان بره با توجه به نتایج خوبی که در کره جنوبی کسب کرد و موفقیت او باعث شد علی پاکدامن هم به سهمیه المپیک در رشته شمشیربازی دست پیدا بکنه. رقابت‌های فوتبال، بازی‌های دوستانه در نقاط مختلف جهان برگزار شد. مهمترین بازی رو در آلمان تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی مقابل انگلستان برگزار کرد. 2-0 جلو بود تا دقیقه 60 و انگلیسی‌ها دست به کار بزرگی زدن. آلمان رو تو خونه 3-2 شکست دادن با 3 گل در دقایق پایانی که جمی واردی و هری کین که آقای گل‌های لیگ برتر انگلستان هستن، رقابت نزدیکی با هم دیگه دارن، از تاتنهام و لستر سیتی هر کدوم یه گل زدن و گل جمی واردی فوق‌العاده زیبا بود، اولین گل ملیش هم بود. رقابت‌های تنیس، میامی مسترز میامی در آمریکا پیگیری شد و دو تا شگفتی به جا گذاشته شد. کوزنتسوف موفق شد استانیسلاس واورینکا از سوئیس رو از دور رقابت‌ها حذف کنه و از اون مهم‌تر دمیر جمهور از بوسنی و هرزگوین تونست رافائل نادال رو حذف کنه. البته نادال در شرایطی که بازی رو عقب بود نیمه تمام گذاشت به خاطر مصدومیت این مسابقه رو. و خبر آخر درباره تصمیم باشگاه‌های تراکتورسازی و ذوب‌آهن برای بازی در زمین بی‌طرف مقابل رقبای عربستانی، اونو باید یه میزبان معرفی کنن. تراکتورسازی انتخاب اولش ترکمنستانه، انتخاب دومش ازبکستان. باشگاه ذوب‌آهن هم یه بیانیه صادر کرده و گفته اولا ما نمیتونیم این هزینه ها رو بدیم، بلیط، هتل، رفت و برگشت و هزینه های جنبی از جمله پذیرایی از تیم عربستانی در زمین بی‌طرف به عنوان تیم مهمان هست در واقع. این هزینه ها رو فدراسیون فوتبال به ما بگه که چطور باید تامین بشه. و مورد دوم هم این که ذوب‌آهن گفته انتخاب اولش سیدنی در استرالیا است که ایرانی های زیادی اونجا حضور دارن تا بتونن از بازی های این تیم میزبانی کنه. روزی سرشار از شادمانی، تندرستی و سلامتی و سرفرازی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
امروز در بخش موسیقی بردی افشین نگاهی داشته به کنسرت تاریخی گروه رولینگ ستونز در کوبا.
روزهای گذشته از تاریخی ترین روزها برای کوبا بود. یک شنبه پیش پس از نزدیک به 9 دهه برای بار اول یک رئیس جمهوری از ایالات متحده پا به خاک این جزیره گذاشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا که سفر 3 روزش به هاوانا رو پایانی بر باقی مانده جنگ سرد در قاره های آمریکا خوند، اما 2 روز پس از اینکه او با کوبا و مردمش خداحافظی کرد، یک مهمان ویژه دیگه پاش رو به این سرزمین واقع در دریای کارائیب گذاشت. یک گروه پرطرفدار و قدیمی موسیقی راک، گروه رولینگ ستونز. از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا در انتهای دهه 50 میلادی، برای دهه ها حتی تا میانه های دهه 90 میلادی، انقلابیان دو آتشه و وفادار به نظام تک حزبی حاکم، موسیقی راکن رول رو برخلاف ارزش ها و باورهای انقلابیشون می دونستند. پخش آثار گروه های چون رولینگ ستونز در کوبا از رادیوها ممنوع بود و مردم اگر به آثار گروه های این چنینی دست پیدا می کردند، اونها رو باید پنهانی گوش می دادند. حالا همونجور که میک جگر، خواننده گروه رولینگ ستونز، به هنگام ورود به فرودگاه هاوانا پایتخت کوبا میگه،
به نظر میاد زمانه عوض شده. رولینگ استونز اولین چهره برجسته موسیقی راکه که در این کشور اجرا کرده. برای این کنسرت البته بلیتی فروخته نشده. برای همین دقیقا نمیشه گفت چقدر کوبایی این اتفاق تاریخی رو از نزدیک تماشا کردند. البته رسانه ها از حضور صدها هزار نفری در فضای باز ورزشگاه شهر هاوانا و اطرافش گفتند. بسیاری از روز قبل به این محل اومده بودند. مثل این طرفدار گروه که شاید روزگاری اجازه نداشت آثار گروه مورد علاقهش رو گوش بده. اما حالا تونسته بخشی از تاریخ کشورش باشه.
I want to be a part of a history because I'm a long time Stones fan.
گروه رولینگ استونز از 54 سال پیش فعالیتش رو از شهر لندن آغاز کرده. گروهی بسیار موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنریه. میشه به جرأت گفت به اندازه این گروه هیچ چهره دیگه‌ای در طول تاریخ در نقاط مختلف جهان اجرا نکرده. رولینگ استونز تا به حال نزدیک به 3000 کنسرت رو طی این سالها در ده‌ها کشور برگزار کرده. اما مطمئناً اجرای این گروه انگلیسی در کوبا نه فقط برای مردم این کشور که برای اعضای خود گروه چیزیست بسیار متفاوت.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید.
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره ببینین و بشنوین. ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
باراک اوباما میگوید تخریب مسلمانان اقدامی غیر سازنده است.
حسن روحانی میگوید علاقه ای به ادامه تنش با عربستان سعودی ندارد.
و به گفته محمد جواد ظریف ایران توان موشکی خود را تقویت خواهد کرد.
4 روز پس از حملات مرگبار بروکسل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید انگ زدن و تخریب مسلمانان به نفع افراط‌گرایان خواهد بود و اقدامی غیر سازنده است. باراک اوباما که روز شنبه در برنامه هفتگی رادیویی خود سخن میگفت مسلمانان آمریکایی را مهمترین متحد این کشور در نبرد با کسانی دانست که به گفته او به دنبال جنگ و خشونت هستند. پیش از این تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار گشت زنی نیروهای پلیس در مناطق مسلمان نشین آمریکا شده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد که در حملات بروکسل دست کم 14 آمریکایی مجروح شدند. در جریان حمله های مرگبار به فرودگاه و مترو در بروکسل، پایتخت بلژیک، در روز سه‌شنبه دست کم 31 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته و تهدید کرده است که حملات بیشتری را سازماندهی خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه اجرای برجام تعهد حقوقی دولت آمریکاست میگوید ایران اقدامات اخیر آمریکا بر ضد برنامه موشکیش را با تقویت هرچه بیشتر توان موشکی خود پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما همچنین تاکید کرد که با دستور رئیس جمهور توان موشکی ایران تقویت خواهد شد.
ما هیچ محدودیتی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی قائل نیستیم، به خاطر اینکه موشک‌های ما برای حمله سلاح هسته‌ای طراحی نشده و اصولاً ایران برنامه سلاح هسته‌ای نداره.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 شرکت ایرانی به نام‌های صنایع شهید نوری و صنایع شهید موحد را به دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم قرار می‌دهد.
مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم روز شنبه اعلام کرد شورای نگهبان آرای او را باطل کرده و مسئله رد صلاحیت او مطرح نشده است. به گزارش ایلنا، خانم خالقی اعلام کرد که از طرق قانونی و حقوقی به دنبال آنچه استیفای حقوق خود و مردمی که او را انتخاب کردند نامید خواهد بود. مینو خالقی از کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر اصفهان با حدود 193 هزار رأی به عنوان نفر سوم این حوزه برگزیده شد، اما روز سوم فروردین سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای خانم خالقی باطل شده و نفر جایگزین او در انتخابات میان دوره انتخاب خواهد شد. دلیل ابطال آرای خانم خالقی هنوز رسما اعلام نشده، اما استانداری اصفهان اعلام کرده است وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع است.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از دولت عراق خواست برای مبارزه همه‌جانبه با گروه حکومت اسلامی در جهت آشتی میان شیعیان و سنی‌های این کشور تلاش کند. بان کی‌مون که به عراق سفر کرده است در نشست خبری با حیدر البادی نخست وزیر این کشور گفت آشتی ملی بخش مهمی از استراتژی شکست گروه حکومت اسلامی است که توانسته است از گروه سنی‌های به حاشیه رانده شده و محروم بهره برداری کند. جیم یونگ کین رئیس بانک جهانی که در این سفر بانک مون را همراهی کرده است از اختصاص 250 میلیون دلار برای آنچه بازگرداندن ثبات در مناطق آزاد شده خواند خبر داد. ارتش عراق در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی است که مناطقی از این کشور از جمله دو شهر موسل و فلوجه را در کنترل دارد.
در ادامه رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی دموکرات‌ها در آمریکا، برنی ساندرز در دو ایالت آلاسکا و واشنگتن اکثریت آرا را در برابر هیلاری کلینتون دیگر نامزد این حزب به دست آورد. برنی ساندرز با حضور در میان هوادارانش پیروزی خود را در ایالت واشنگتن جشن گرفت. هیلاری کلینتون که همچنان شانس اول نامزدی حزب دموکرات است، در روزهای گذشته بر مبارزه با رقبای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده بود. نتایج انتخابات حزب دموکرات در ایالت هاوایی نیز قرار است تا ساعتی دیگر اعلام شود. روز شنبه نامزدهای جمهوری خواه در هیچ ایالتی با یکدیگر رقابت نداشتند، اما دونالد ترامپ همچنان نسبت به رقیبان جمهوری خواه خود در وضعیت بهتری قرار دارد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود.
مجتبی آبدینی شمشیرباز ایرانی برای اولین بار در تاریخ این ورزش در ایران موفق شد مدال نقره جهانی این رشته را به دست آورد. کسب این مقام در جام جایزه بزرگ شمشیربازی سئول سهمیه حضور در المپیک 2016 را نیز برای مجتبی آبدینی به همراه داشت. پس از انقلاب 57 و با تصمیم سازمان تربیت بدنی فعالیت در رشته شمشیربازی متوقف شد، ولی از سال 1368 رشته شمشیربازی دوباره فعالیت‌های خود را از سر گرفت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش علاقمند به ادامه تنش با عربستان سعودی نیست و امیدوار است در آینده نزدیک مسیر درستی برای حل و فصل مشکلات دو کشور پیدا شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز پایانی سفر رسمیش به پاکستان در یک نشست رسانه‌ای در اسلام آباد گفت که ایران به دنبال تنش با عربستان سعودی نیست. آقای روحانی افزود عربستان سعودی نقش مهمی در به تعبیر او جهان اسلام دارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. این اظهارات در حالی است که رئیس جمهوری ایران چندی پیش گفته بود که این عربستان سعودی است که باید گام اول را در بهبود روابط دو کشور بردارد. روابط میان عربستان سعودی و ایران در سالهای گذشته بحرانی بوده، اما پس از آنکه در دی ماه سال گذشته عربستان شیخ باقر النمر روحانی شیعه را اعدام کرد، سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد مورد حمله برخی از معترضان به این اقدام قرار گرفت و عربستان هم در واکنش روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. حدود 3 ماه پیش هم محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اوج تنش‌ها میان ایران و عربستان در سفری به تهران و ریاض پیشنهاد میانجیگری برای کاهش تنش میان دو کشور را مطرح کرد. درگیری‌ها در یمن و سوریه از جمله زمینه‌های اصلی تیره شدن روابط دو کشور در سال‌های گذشته بوده است. اما به اعتقاد حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، وضعیت جدید به وجود آمده در روند صلح یمن و سوریه را میتوان نشانه هایی از حرکت ایران و عربستان به سوی کاهش تنش در روابط دو کشور ارزیابی کرد.
در این یکی دو سه هفته اخیر یه مقداری به نظر میاد برخی گشایش ها داره صورت میگیره، چه در مورد یمن که داره جنگ میره به طرف اینه که یه مقدار مذاکراتی شکل بگیره بین روسیه و عربستان، چه در زمینه سوریه که داره مذاکرات به هر صورت شروع شده و هر دو طرف البته دارن در سطح بالا با هم چونه میزنن، ولی همین که آتش بس در بخشی از کشور برقراره و خب عربستان از طرفی میبینه که اونطوری که اطلاعات نشون میده اون شرط قبلیش مربوط به خروج نیروهای ایران یه مقدار متحقق شده اونطوری که آمریکایی‌ها اطلاعاتشون نشون میده، در این حال هر دو کشور هم به خصوص عربستان رسیدن به این نتیجه که این جنگ در سوریه نتیجه نمیده و نمیشه از طریق مثلا اون جنگ نیابتی با ایران مسئله را حل کرد، هر دو کشور رسیدن به مرزهای به اصطلاح توان خود و ظرفیت خودشون.
ایران میتونه و در آینده هم خواهد تونست،
در حالی رئیس جمهوری ایران از کاهش تنش در روابط با عربستان سعودی استقبال کرده که مقامات ریاض میگویند ایران برای داشتن روابط خوب با کشورهای عرب منطقه باید نخست در امور داخلی این کشورها دخالت نکند، اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است. با این حال حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که روابط ایران با غرب پس از توافق هسته‌ای اخیر عربستان را در شرایط دیگری قرار داده تا با ایران تعامل بیشتری داشته باشد.
عربستان یه مقدار نگرانی از آمریکا هم داشته، یعنی اینی که آمریکایی‌ها بعد از برجام بیش از پیش به ایران متمایل بشن، اون رابطه تنگاتنگ با عربستان که از قبل این مقدار خط برداشته بود در مورد ایران بیش از پیش به طرف ایران چرخش پیدا بکنه.
روابط ایران و عربستان در سالهای پس از انقلاب سال 57 در ایران همواره با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است، اما در سالهای اخیر به ویژه درگیری‌ها در یمن و سوریه و همچنین رقابت دو کشور در تحولات سیاسی عراق و لبنان حوزه‌های تنش دو کشور را افزایش داده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد، اما دیدگاه‌های مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما درباره همین موضوع. مقدم پور کاربری که نوشته برای ما علت این که می‌خوام با عربستان تنش‌زایی کنن اینه که حج عمره 1 میلیونی رو کردن 12 تا 15 میلیون تومان و از این بابت جیب مردم ایران داره غارت میشه. کاربر دیگری نوشته جمهوری اسلامی رژیمی ماجراجو و بحرانساز است و به همین دلیل از افزایش تنش با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. محسن نوشته باعث تأسفه که حسن روحانی امیدواره که با سعودی ها همکاسه بشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و در ادامه این برنامه، کنسرت تاریخی گروه رولینگ ستونز در هاوانا پایتخت کوبا. نگاهی به هوای امروز کشور. امروز آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابریه و به غیر از 3 استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان باقی استانها شاهد بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق خواهند بود. این بارش ها در چند روز آینده هم به همین ترتیب ادامه داره. در بیشتر استانها وزش باد رو شاهد هستیم، اما برای استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، کرمان و یزد وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی شده. امروز سردترین شهر زنجان با حداقل 5 درجه بالای صفر و گرمترین هم بندرعباس با حداکثر 30 درجه بالای صفر. سازمان هواشناسی از مسافران استانهای شمال غرب و غرب کشور به دلیل کولاک برف در جاده‌های کوهستانی خواسته تا حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
در
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و یک بار دیگه نوبت رسیده به مروری بر سرخط خبرها. چهار روز پس از حملات مرگبار بروکسل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید انگ زدن و تخریب مسلمانان به نفع افراطگرایان خواهد بود و اقدامی غیر سازنده است. باراک اوباما مسلمانان آمریکایی را مهمترین متحد این کشور در نبرد با کسانی دانست که به گفته او به دنبال جنگ و خشونت هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه اجرای برجام تعهد حقوقی دولت آمریکا است میگوید ایران اقدامات اخیر آمریکا بر ضد برنامه موشکی را با تقویت هرچه بیشتر توان موشکی خود پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که با دستور حسن روحانی توان موشکی ایران تقویت خواهد شد. هزاران تن از طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن روز شنبه در اولین سالگرد آغاز مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن در صنعا تجمع کرده و علیه عربستان شعار دادند. مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم روز شنبه اعلام کرد شورای نگهبان آرای او را باطل کرده و مسئله رد صلاحیت او مطرح نشده است. مینو خالقی با حدود 193 هزار رأی به عنوان نفر سوم این حوزه برگزیده شد، اما سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای خانم خالقی باطل شده است. در ادامه رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی دموکرات‌ها در آمریکا، برنی سندرز در دو ایالت آلاسکا و واشنگتن اکثریت آرا را در برابر هیلاری کلینتون دیگر نامزد این حزب به دست آورد. برنی سندرز با حضور در میان هوادارانش پیروزی خود را در ایالت واشنگتن جشن گرفت. هیلاری کلینتون که همچنان شانس اول نامزدی حزب دموکرات است، در روزهای گذشته بر مبارزه با رقبای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده.
مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از چگونگی توزیع درآمد در ایران در سال 1393 را منتشر کرده. بنا به این آمار شاخص نابرابری جینی در جامعه شهری و روستایی ایران افزایش داشته و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدها در لایه‌های پایین جامعه و لایه بالاتر بیشتر شده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، چه دلایلی باعث شده که این فاصله طبقاتی افزایش پیدا بکنه؟
شاخص جینی شاخص چگونگی توزیع درآمد هر جامعه است. افزایش فاصله طبقاتی در ایران علارغم برخی شباهت‌ها با سایر کشورها داره یه تفاوت‌هایی هم با اونها هست. در ایران حاکمیت متمرکز نفتی و رانتی مستقره و همین حاکمیت که توزیع منابع اهم از منابع اقتصادی، فرصت‌های شغلی و منابع قدرت، دانش و منزلتی رو در اختیار داره و چگونگی توزیع اونها رو رقم میزنه. بنابراین بخش قابل توجهی از توزیع نابرابر درآمد محصول همین امر. اما همزمان نباید فراموش کرد که ساختار نظام توزیع درآمد و دارایی هم مثل بقیه کشورها به شکل ناعادلانه تنظیم شده و همین هم میتونه یکی از عواملی باشه که به این شکاف طبقاتی دامن زده. و البته باید گفت که نمیشه این نظام رو به یک باره و با اقدامات نمایشی یا در چارچوب دیوان سالاری حل کرد، بلکه مستلزم دگرگونی در بسیاری از ساختارها و هنجارها در ایرانه.
آقای علوی، گزارش مرکز آمار نشون میده که شاخص توزیع جینی در کشور، شهرها و روستاها از سال 85 به بعد روند نزولی گرفته بود که به نوعی نشان از کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی داشت. به نظر شما سیاست‌های جدید دولت فعلی باعث افزایش فاصله طبقاتی شده؟
سیاست‌های توزیع اقتصادی دولت فعلی تغییرات گسترده‌ای نسبت به دولت گذشته نداشته. بنابراین افزایش فاصله طبقاتی پیامد بلند مدت همون سیاست‌های گذشته است. دولت پیشین با اقدامات نمایشی همچون توزیع نقدی یارانه‌ها و اقدامات مشابه توانسته بود تا حدی مانع بروز شکاف طبقاتی در کوتاه مدت بشه. اما از اون جهت که اون اقدامات بنیادی نبود، با وجود آمدن امواج تورمی و همچنین رکود و کاهش اشتغال، شکاف طبقاتی دوباره خودش رو نشون داد. پیامد بلند مدت اون شعارهای عدالت‌خواهی عوام‌گرایانه همین افزایش فاصله طبقاتی که الان مشاهده میشه.
خب به نظر شما راه حل مناسب کاهش فاصله طبقاتی در ایران چیه؟
توزیع درآمد در ایران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مسئله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم است. یکی از شرط‌های حل جامع و ساختاری فاصله طبقاتی در ایران مشارکت عمومی شهروندان در مدیریت نهادهای قدرت و به زبان دیگه دگرگونی ساختار قدرت و پیشرفت نسبت به دموکراسی، چون این نهادهای قدرت هستند که توزیع امکانات رو نابرابر کردند. در کنار این اقدام سیاسی، البته میبایست نظام توزیع منابع در ایران هم دگرگون و شفاف بشه، تورم کاهش پیدا بکنه، رشد پایدار در ایران وجود بیاد و البته افزایش اشتغال و فرصت‌های شغلی زیاد بشه در ایران و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم که از ضرورت‌های عمومی هست به شکل عمومی عرضه بشه تا شاید فاصله طبقاتی کاهش پیدا.
ممنون از شما احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما ایبدیزاده.
هر انتقادی یا نظری که راجع به خبرهای ما دارین حتما به ما زنگ بزنین و نظرتون رو با ما و دیگر شنونده‌های ما در میون بذارین.
همه جای دنیا تصادفه، تصادف میشه، ولی مسئله خدماتی است که بعد از این تصادف باید به بیمار داده بشه. برای اینه که آمار آلمان با 80 میلیون آدم و بیش از 40 میلیون اتومبیل 3000 اندیس نفر در سال، ولی در ایران بالغ بر 20,000 نفره.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما برجام یک قبول داری ولی برجام دو قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که امریکایی کلا سرت نذارن.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا از آخرین خبرهای ورزشی بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی موفقیت مشتبه بدینی در رقابت‌های گزینشی المپیک رشته شمشیربازی. آخرین مرحله از این رقابت‌ها در کره جنوبی برگزار شد و آبدینی تونست قهرمان المپیک لندن رو ببره. همچنین یکی دیگر از شرکت کنندگان که از دو المپیک پکن و لندن مدال داشت، به علاوه قهرمان کره‌ای که قهرمان جهان بود، همه رو از پیش رو برداشت، مثل تامسیز فرانسوی، و تونست در نهایت با یه شکست مقابل حریف آمریکایی به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کنه برای اولین بار در تاریخ شمشیربازی ایران. از رقابت‌های جایزه بزرگ جهانی ایران صاحب مدال شد. آبدینی در المپیک لندن هم حضور داشت، بسیار با تجربه است و پیمان فخری سرمربی تیم ملی معتقده که او میتونه طلسم کسب مدال رو برای ایران بشکنه در رقابت‌های قهرمانی جهان و در المپیک هم که امیدوارانه در واقع میتونه به میدان بره با توجه به نتایج خوبی که در کره جنوبی کسب کرد. و موفقیت او باعث شد علی پاکدامن هم به سهمیه المپیک در رشته شمشیربازی دست پیدا بکنه. رقابت‌های فوتبال، بازی‌های دوستانه در نقاط مختلف جهان برگزار شد. مهمترین بازی رو در آلمان تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی مقابل انگلستان برگزار کرد. 2-0 جلو بود تا دقیقه 60 و انگلیسی‌ها دست به کار بزرگی زدن. آلمان رو تو خونه 3-2 شکست دادن با 3 گل در دقایق پایانی که جمی واردی و هری کین که آقای گل‌های لیگ برتر انگلستان هستن، رقابت نزدیکی با هم دیگه دارن، از تاتنهام و لستر سیتی هر کدوم یه گل زدن و گل جمی واردی فوق‌العاده زیبا بود، اولین گل ملیش هم بود. رقابت‌های تنیس، میامی، مسترز میامی در آمریکا پیگیری شد و دو تا شگفتی به جا گذاشته شد. کوزنتسوف موفق شد استانیسلاس واورینکا از سوئیس رو از دور رقابت حذف کنه و از اون مهمتر دمیر جمهور از بوسنی و هرزگوین تونست رافائل نادال رو حذف کنه. البته نادال در شرایطی که بازی رو عقب بود نیمه تمام گذاشت به خاطر مصدومیت این مسابقه رو. و خبر آخر درباره تصمیم باشگاه‌های تراکتورسازی و ذوب‌آهن برای بازی در زمین بی‌طرف مقابل رقبای عربستانی، اونو باید یه میزبان معرفی کنم. تراکتورسازی انتخاب اولش ترکمنستانه، انتخاب دومش ازبکستان. باشگاه ذوب‌آهن هم یه بیانیه صادر کرده و گفته اولا ما نمیتونیم این هزینه‌ها رو بدیم، بلیط، هتل، رفت و برگشت و هزینه‌های جنبی از جمله پذیرایی از تیم عربستانی در زمین بی‌طرف به عنوان تیم مهمان هست. در واقع این هزینه‌ها رو فدراسیون فوتبال به ما بگه که چطور باید تامین بشه. و مورد دوم هم این که ذوب‌آهن گفته انتخاب اولش سیدنی در استرالیا است که ایرانی‌های زیادی اونجا حضور دارن تا بتونن از بازی‌های این تیم میزبانی کنه. روزی سرشار از شادمانی، تندرستی و سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
یک بار دیگه همراه با بردیا افشین و بخش موسیقی امروز.
روزهای گذشته از تاریخی ترین روزها برای کوبا بود. یک شنبه پیش پس از نزدیک به 9 دهه برای بار اول یک رئیس جمهوری از ایالات متحده پا به خاک این جزیره گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که سفر 3 روزش به هاوانا رو پایانی بر باقی مانده جنگ سرد در قاره های آمریکا خوند. اما 2 روز پس از اینکه او با کوبا و مردمش خداحافظی کرد، یک مهمان ویژه دیگه پاش رو به این سرزمین واقع در دریای کارائیب گذاشت. یک گروه پرطرفدار و قدیمی موسیقی راک، گروه رولینگ ستونز. از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا در انتهای دهه 50 میلادی، برای دهه ها حتی تا میانه های دهه 90 میلادی، انقلابیان دو آتشه و وفادار به نظام تک حزبی حاکم، موسیقی راک اند رول رو برخلاف ارزش ها و باورهای انقلابیشون میدونستند. پخش آثار گروه های چون رولینگ ستونز در کوبا از رادیوها ممنوع بود و مردم اگر به آثار گروه های اینچنینی دست پیدا میکردند، اونها رو باید پنهانی گوش میدادند. حالا همونجور که میک جگر خواننده گروه رولینگ ستونز به هنگام ورود به فرودگاه هاوانا پایتخت کوبا میگه، به نظر میاد زمانه عوض شده. رولینگ ستونز اولین چهره برجسته موسیقی راکه که در این کشور اجرا کرده. برای این کنسرت البته بلیتی فروخته نشده. برای همین دقیقا نمیشه گفت چقدر کوبایی این اتفاق تاریخی رو از نزدیک تماشا کردند. البته رسانه ها از حضور صدها هزار نفری در فضای باز ورزشگاه شهر هاوانا و اطرافش گفتند. بسیاری از روز قبل به این محل اومده بودند، مثل این طرفدار گروه که شاید روزگاری اجازه نداشت آثار گروه مورد علاقهش رو گوش بده، اما حالا تونسته بخشی از تاریخ کشورش باشه.
I want to be a part of history because I'm a long time Stones fan.
گروه رولینگ ستونز از 54 سال پیش فعالیتش رو از شهر لندن آغاز کرده. گروهی بسیار موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنریه. میشه به جرأت گفت به اندازه این گروه هیچ چهره دیگه‌ای در طول تاریخ در نقاط مختلف جهان اجرا نکرده. رولینگ ستونز تا به حال نزدیک به 3000 کنسرت رو طی این سالها در ده‌ها کشور برگزار کرده. اما مطمئناً اجرای این گروه انگلیسی در کوبا نه فقط برای مردم این کشور که برای اعضای خود گروه چیزیست بسیار متفاوت.
مجبوریم نیمه کار رها کنیم بخش موسیقی رو. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
برای دریافت گزارش و اخبار بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com.
اگه به دلیل فیلترینگ به وبسایت ما دسترسی ندارین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بزنین تا همکارانم هم فیلتر شکن سایفون رو برای شما ارسال کنن.
شما همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم خبرها و گزارش‌های بیشتری رو از ما دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی روزی خوش.
و من از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید.